متوجه بودیم که در واقع ممنوعیت واردات برنج هم لغو شد و خب یه مقدار نگرانی ها رو برای برخی از کشاورزان ما به وجود آورده بود. اما معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در جلسه شورای کشاورزی با حضور فعالان کشاورزان پیشرو در زراعت مازندران در ساری برگزار شد با بیان اینکه واردات برنج های خارجی با نظارت دقیق دولت و به میزان مورد نیاز انجام میشه گفته که قیمت بازار برنج های داخلی نیز بر اساس قیمت تمام شده و سود منطقی تولید کنندگان عرضه میشه و لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت نیز فقط به دلیل شرطی که کشور در تامین امنیت غذایی پیدا کرده صورت گرفته و عملیاتی شده و جای نگرانی وجود نداره برای کشاورزان عزیز ما، چون که حمایت از تولید کنندگان و برنج داخلی با تمام قوا و بر اساس برنامه‌ریزی و با نظارت دقیق دولت در حال انجام هست و پیشبینی های لازم انجام شده تا سال زراعی درخشانی را در تولید برنج در کشور داشته باشیم. رئیس قوه قضاییه گفتگوی تلویزیونی داشت در شبکه 2 و گفتگوی ویژه و رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی بر اهمیت تبیین جایگاه وحدت از منظر دین و هویت ایرانی و امنیت ملی و منافع مشترک تأکید کرد و در جریان دفاع مقدس 12 روزه واقعا مردم کاری کردن، کارستان در مقابل رژیم صهیونیستی و در مقابل آمریکا و برگ زرین دیگری رو بر افتخارات تمدن اسلامی و ایران اسلامی افزودند و منطقه ایران مورد حمایت و تحسین همه اوغلا و مردم جهان قرار گرفت و هم منطق مردم ایران و هم استقامتشان. ولی این روزها بسای حمایتی ارائه میشه از طرف دولت برای حمایت از کسب و کارها و معاون برنامه‌ریزی و نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت معدن و تجارت هم از تصویب یک بسته حمایتی دیگه در کارگور زیربنایی خبر داد و گفت در این بسته تسهیلاتی در حوزه‌های نظیر مالیات، تامین مالی و بدهی‌های بانکی بنگاه‌ها در نظر گرفته شده. بر اساس این مصوبات امکان ترخیص 100% کالاها برای واحدهای تولیدی به طور مستقیم که اونها به طور مستقیم آسیب دیدن از این جنگی صورت گرفته و دفاع مقدس 12 روزه، همچنین واحدهای اقتصادی که به صورت غیر مستقیم متاثر شدن فراهم شده و میتونن کالاهای خودشون رو 100% ترخیص بکنن و تحویل بگیرن و مشکلاتشون در این زمینه حل شده. و آخرین خبر هم این که رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی گفته گرمای هوا در اقوام به استانهای کشور تا اواخر هفته آینده ادامه داره و مردم ایران با تدابیری با تابش و پرتوی فرابنفش خورشید سازگار شدن و این تابش و فرابنفش خورشید متأثر موقعیت جغرافیایی زاویه تابش و خورشید و ارتفاع از سطح دریا هست که در تابستان در ایران عمدتاً در وضعیت زیاد و قرار میگیره و مردم ایران از دیرباز با اتخاذ تدابیری مثل پوشش‌های لباس‌های بلند و استفاده از نقاب و همچنین در استان‌های جنوبی مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان و خوزستان با تابش فرابنفش سازگار کردن خودشونو با این پوشش‌ها و استفاده می‌کنن از این پوشش‌ها برای اینکه در تصویر قرار نگیرن و بتونن خودشون محافظت بکنن از این نوع تابش‌ها. اینم خبری بود که خدمتتون عرض بکنم. اخبار امروز بود که در پیشوان خبر خدمت شما عرض کردم.
خب رسیدیم به بخش گفتگوی روز، در خدمت شما هستیم. بفهمید موضوع گفتگومون و مهمانمون رو یک بار دیگه معرفی کنیم.
بله، ما مفصل هم تو روزنامه ها هم تو پیشخوان و بخش های مختلف به موضوع بحث آب پرداختیم و مسئولان هم واکنش هایی که داشتن رو منعکس کردیم، ولی چون موضوع مهم هست و همکاری مردم هم خیلی اهمیت داره ما تو گفتگوی که داریم هم به این موضوع میپردازیم. بحث وضعیت ذخایر و مصرف آب کشور و راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب گفتگو می‌کنیم با جناب آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. جناب آقای بزرگزاده، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، صبح شما هم بخیر، همینطور صبح شنوندگان محترم برنامه شما در خدمتم.
بله، شما تشریف ببرید که در واقع چه وضعیتی داریم الان تو کشور از نظر ذخایر آب و چه کار باید بکنیم، چه راههایی وجود داره و چجوری میتونیم این وضعیت رو پشت سر بگذاریم.
اما گونه که ما به حال از بهمن و اسفند پارسال رو همیشه اطلاع‌رسانی مداوم هست، ولی از پارسال اطلاع‌رسانی گسترده‌ای کردیم که به حال بارش هایی که انتظار داشتیم دریافت بکنیم نکردیم و پیش بینی ها این نیست که این بارش ها رو دریافت بکنیم. متاسفانه در حدود از 31 استان حدود 29 استان ما بارش های کمتر از نرمال دریافت کردن و اون بارش هایی کردن دریافت کردیم حدود 40% عقب هست از اون چیزهایی که باید میگرفتیم، از محصولات خصمانی که باید دریافت میکردیم. خب آثار خودشو میذاره، یعنی ورودی های سدهای ما بیش از 40% کمتر بودن. همین گونه هست تزریق به آبهای زیرزمینی، چون اونا هم تحت تاثیر بارش ها قرار دارن. البته ما سدها رو مدیریت کردیم به رغم اینکه بیش از 40% ورودی ها کاهش داشته، ولی مخازن حدود 20% 20% در واقع کم بود داره و این به دلیل مدیریت رهاسازی بوده، ولی باز این شرایط سخت است. نزدیک به 50 شهر ما در 24 استان دارای تنش آبی معنیدار هستن که نمیشود با کارهای ساده از اونجا عبور کرد. برای همین ما اونجا در این مجمع 169 پروژه تعریف کردیم تا با کمک اون بتونیم مدیریت تنش بکنیم. در پیشانی این حدود 50 شهر تهران بزرگ قرار داره که منظورمون و نیز کرج، چون اینا کرج تهران اینا هم از منابع آب مشترک و رقیب هم دیگه استفاده می‌کنن، همه از سد طالبان هم از سد کرج هم
پر جمعیت هم هستن. بله،
بعد بیش از 20 میلیون نفر آدم جمعیت، حدود 1/4 جمعیت کشور در این بخش هست و اینها در پیشانی هستن و مراقبت های ویژه لازم هست از نظر مدیریت مصرف تا رفاه آبایی مردم تنزل پیدا نکنه. مشهد، اصفهان، عراق، صابه، تبریز، بانه و بندرعباس از مناطق دیگری هستن که باز در پیشانی تنش آب شب قرار دارم که حالا داریم براشون فکرهایی میکنیم، ولی مسئله در تهران جدید و کرج جدیدتر هست.
ما خیلی هم نمیتونیم از آبای زیرزمینی برداشت بکنیم چون اونم یه مشکلات خاص.
بله، همین گونه. اصلا ما هر چقدر چاه اضافه میکنیم دیگه تو تهران به استحصال آب بیشتر منجر نمیشه.
فرونشست ها و اینا هم که دومده
بعد فرونشست داره و بعد هم چاهی که جدید میشه رقیب چاه بعدیه. مگر چقدر سفره ظرفیت هفت چاه جدید خواهد داشت که مثلا بخوایم رو اینها حساب بکنیم؟
پس تنها راه ما صرفه جویی هست.
تنها راه صرفه جویی هست و البته آمار اطلاعات هم میگن که صرفه جویی جا داره که انجام بشه، یعنی بالاخره اون سرانه مصرفی آبی که داریم به راحتی در مقایسه با بقیه دنیا اضافه هست و به راحتی میشه 25-30% صرفه جویی کرد. با یه صرفه جویی 25% ما به راحتی عبور میکنیم و مشکل رو حل میکنیم، ولی واقعیت اینه که به رغم این اطلاع رسانی ها و ما این همه کار کردیم، متاسفانه اون صرفه جویی که باید رخ میداده رخ نداده تا اینجا.
بله،
البته از اضافه شدن، چون ما در سالانه در تهران 2.5% فقط تو شهر تهران افزایش جمعیت داریم و در اقماری ها گاهی وقتا در شهرک های اطراف و یا مناطق اطراف تهران این عدد رشد میکنه، گاهی وقتا 5-6-7% هم میرسه و ما به رغم اینها مثلا امسال بیشتر از پارسال آب مصرف نمی کنیم و حداقل در این حد داریم مدیریت میکنیم،
ولی خب آبمون کم هست دیگه،
کافی نیست. بله،
ها انشالله من فکر میکنم باید نظارت ها هم بیشتر بشه، افرادی که پر مصرف هستن اینا شناسایی بشه و جلوگیری بشه از مصرف زیادشون. از فناوری روز هم ما میتونیم استفاده بکنیم، شیرالاتی که خیلی آب کمتری رو در واقع مصرف میکنه و باید از این فناوری هم استفاده بکنیم که در مجموع برسیم به در واقع کاهش مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب. خیلی متشکرم جناب آقای بزرگزاده، آرزوی موفقیت داریم برای شما، خدا نگهدارتون باشه. گفت سلامت باشید. گفتگوی ما بود با جناب آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور.
بله خیلی متشکرم از شما در حوزه که شما گفتگو کردیم و دغدغه‌ای که همه مردم دارن با سرمایه گذاری در این حوزه میشه قدم‌های خیلی مثبتی برداشت، ولی به تک تک ما هم باید پای کار باشیم انجام بدیم. سرمایه گذاری برای تولید یک فراخوان ملیه.
بله.
برای حرکت به سمت اقتصادی قوی‌تر و پایدارتر.
چهار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
هم پا تا قله ها.
راز نرگس ها، قصه ای از اراده و شکوفایی در دل گلستان که با تصمیم کبرا بزرگترین باغ گل نرگس ایران را به ثمر نشاند. همه چیز از یک دور همی خانوادگی شروع شد. خانم کبرا انصاری و پیشنهادی که به همسر و فرزندانش داشت و این پیشنهاد ساده آغازی بود بر یک سفر شگفت‌انگیز که مسیر زندگی اونها رو از کشتکار شالی به نگهداری از بزرگترین باغ یک پارچه گل نرگس ایران تبدیل کرد. کبرا انصاری متولد 22 اسفند سال 57 در روستای سیدآباد نیلی از شهرستان آزادشهر استان گلستان. 4 خواهر داره و 1 برادر. سومین بچه خانواده است. او و همسرش افشین سالها در زمینی 1000 متری به کشت برنج و محصولات متنوع دیگر مشغول بودند. اما کمبود آب مانند یه ابر تیره بالای سرشون سایه انداخته بود. همین شد که در سال 80 تصمیمی بزرگ گرفتن. تغییر کاربری زمین و رو آوردن به کشت گل نرگس. زمین 20 هکتاریشون حالا علاوه بر چند درخت سیب، زیتون و هلو شاهد رویش 1000 متر مربع گل نرگس بود. کمی نگذشت که عطر دلنگیز نرگس و سود حاصل از فروش اون شیرین تر از میوه های درختی شد. کبرا و افشین با دیدن این همه شکوفایی اولویت کارشون رو به تولید نرگس اختصاص دادن بدون اینکه از محصولات دیگه غافل بشن. 2 دهه بعد کبرا انصاری نه تنها به یک نشان تجاری معتبر در تولید نرگس تبدیل شده بود، بلکه تمام تلاشش رو میکرد تا از هر جای این گیاه حتی پیازهاش درآمدزایی کنه. با تولید انبوه نرگس در باغ 10 هکتاریشون فکر صادرات به سر کبرا خانم افتاد. اما اولین تجربه صادرات به اوکراین با یخ زدن گلها در بخش بار طعم تلخی از شکست رو به او چشوند. بدقولی مشتریان عمده در تهران و مشهد هم به این ناکامی ها دامن زد. کبرا خانم به این نتیجه رسید که نمیتونه همزمان هم به کشاورزی برسه و هم به فکر صادرات و بازاریابی باشه. شرایط زمینشون طوری بود که تمام طول سال کار داشت و نمیتونست برای گرفتن پول یا ارسال محصول دل از زندگی و کار بکنه. این تجربه های ناموفق او رو به سمت فروش به گل فروشی های شهرهای دیگه و توسعه گردشگری سوق داد. یکی از خلاقانه ترین ایده هاش توجه به بعد گردشگری باغ گل نرگس بود. جالب اینجاست که در ابتدا مسئولان شهرستان با تولید گل نرگس در آزادشهر موافق نبودند. میگفتن اینجا توجیه اقتصادی نداره و در این آب و هوا نمیشه نرگس پرورش داد. اما عشق و اراده کبرا خانم قوی تر از این حرفا بود. او که عضو بسیج آزادشهر بود با حمایت سپاه و دریافت تسهیلات تونست کارگاهش رو گسترش بده و حتی برای ساخت سوله و انبار نگهداری گل نرگس از تسهیلات کارآفرینی استفاده کنه.
من بهتون میگم همه چیز ما از اون گزارش سپاه شروع شد. بعدش ما مجوز رو گرفتیم. فکر میکنم اولین پروانه فعالیت من که گرفتم در قالب 6 یا 7 هکتار بود که ما سال 95 رسیدیم به 10 هکتار و شروع کردیم به فروش پیاز. ولی خب خدا رو شکر ما جز کشاورزایی بودیم که این سال اولی که اومدن خرید بکنن حدود 40 تن پیاز به بهبهان و شیراز فروختیم و به بعدش دیگه شروع شد پیاز فروشی ما. فروش ما شروع شد و از اون سال به این طرف ما در سال میشه گفت دوبار برداشت محصول داریم. یک بار توی دیما گلش رو برداشت میکنیم که مهمترین فروش پیازه.
سال 93 با سرمایه گذاری 12 میلیون تومانی برای خرید 1 تن پیاز گل نرگس در 1000 متر زمین، 3 سال بعد تونستن همین پیازها که به 5 تن رسیده بودند رو در سال 96 به قیمت 100 میلیون تومان بفروشن. این یعنی سودی خالص بیش از 80 میلیون تومان در 1000 متر مربع. سودی که هیچ محصول دیگه‌ای حتی شالی توان رقابت با اون رو نداشت. موفقیت کبرا انصاری آوازش رو تا آن سوی مرزها هم برد. حتی از کشور اوکراین پیشنهاد واگذاری زمین برای تولید نرگس به او داده شد. اما او نپذیرفت. او با عشق و علاقه گفت میخوام در ایران بمونم و دینم رو به کشورم ادا کنم. و این ادای دین تنها به تولید و فروش ختم نمی‌شد. کبرا خانم راه رو برای علاقه‌مندان به کشت نرگس هموار کرده بود. او مشاوره رایگان و بی‌منت به هر کسی که برای راه‌اندازی باغش در هر ابعادی از اون کمک می‌خواست، ارائه می‌داد. از نقاط مختلف گلستان و استانهای دیگه افراد زیادی به او تماس می‌گرفتن یا حضوری مراجعه می‌کردن و او با سخاوت دانش و تجربهش رو در اختیارشون قرار می‌داد. حتی اگه لازم بود برای سرکشی و راهنمایی به محل کارشون هم می‌رفت.
من به همه توصیه می‌کنم که نخوان که تجربیات دیگران رو تجربه بکنن. این اشتباهه. این باعث میشه که چند سال شما منتظر بمونید تازه بیایید متوجه بشید که من این راه رو رفتم قبلا. از کسانی که تجربه این کار رو دارن در هر زمینه‌ای مشورت بگیرن هستن عزیزانی که هنوز با کمال میل تمام تجربیاتشون رو در اختیار بقیه میذارن و من مخصوصا جاهایی که متوجه میشم طرف جوونه و از نظر مالی ضعیفه سعی میکنم که دیگه نخوام اجازه بدم خودش همه چیز رو تجربه بکنیم و سعی میکنم که کمک بکنم اونا هم به فکر این نباشن که بخواد حتما یه سرمایه زیادی حتما بوده باشه اولش و اینا کار استارت بزنن، یه مقداری با مقدار کم از سطح کم شروع بکنن و یه آن چشم باز میکنن میبینن که توی اوج وایستادن. پس با همت و با جرأت از همون مقدار کم ناامید نشن و به حرف هیچ کسی هم گوش ندن که نه تو نمیتونی. اونی که انرژی منفی بهشون میده اصلا گوش نکنن، سعی کنن تجربه بکنن. این تقریبا این من میتونم انجام بدم خودش کلی مسیر رو شما رو جلوتر میبره.
توصیه کبرا خانم به کشاورزا اینه که اگه زمینشون رو به کشت یک دست رقم شهلا اختصاص بدن و با نمونه های دیگه مخلوط نکنن توجیه اقتصادی خوبی براشون داره. این رقم هم بازار پسندتره، هم خوشعطرتر و هم گرانترین نوع نرگس و به همه کشاورزان توصیه میکنه که این گل زیبا رو پرورش بدن. امروز کبرا انصاری با استخدام کارگران ثابت و دائمی برای 60 هکتار زمین کشاورزی و 50 کارگر فصلی در فصل برداشت گل نرگس نه تنها بزرگترین باغ نرگس ایران رو اداره میکنه بلکه الگویی است از کارآفرینی، تلاش و عشق به وطن.
من به عنوان فرزند این مرز و بوم وظیفه خودم میدونم که باید کمکی بکنم در چرخه تولید، در اقتصاد خودم رو شریک میدونم و اگر زحمتی میکشم فقط برای خانواده خودم نیست، این کمک به چرخه تولید در کشورمه و خوشحالم به عنوان یک زنجیری کوچیک میتونم گره‌گشای کار مردم و کشورم باشم.
این قصه اراده است که از یک تصمیم جسورانه شروع شد و به شکوفایی بزرگترین باغ گل نرگس ایران انجامید. قصه زنی که با عشق و تلاش نه تنها مسیر زندگی خود را تغییر داد، بلکه الهام بخش دیگران شد و برای سربلندی ایران گام برداشت. و قصه پشتکار جوانان ایران زمین و قصه اراده ها، کار و سرمایه گذاری برای تولید، برای سربلندی ایران عزیزمون.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان. سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان.
متشکرم از خانم جمشیدیان که این بخش رو تهیه کرده بودن. ممنونم از شما که همچنان شنونده رادیو اقتصاد هستین. میدونیم که سرمایه‌گذاری در تولید به معنای هدایت منابع مالی و انسانی به سمت فعالیت‌هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنه و این فرایند نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کنه، بلکه اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود سطح رفاه اجتماعی رو همراه داره. برنامه امروز و موضوعی هم که گفتگو کردیم درباره کسب و کارهایی که دارن در همین حوزه ها کار میکنن، یعنی در حقیقت اشتغالزایی ایجاد شده و دارن کمک میکنن به حرکت کردن اقتصاد کشور در مسیر بهتر. ما امروز درباره کسب و کارهای متعددی صحبت کردیم که بر بستر اینترنت مشغول به کار هستن و سوالمون هم این بود که باید چی کار بکنیم که این کسب و کارها در شرایط مختلف در معرض آسیب نباشن. هر کدوم از شما دوستان عزیز هم اظهار نظر کردین، دیدگاهتون رو گفتین، ما از شما سپاسگزاریم. حالا بخوایم جمع‌بندی صحبت‌های امروز رو بشنویم در ارتباط تلفنی که آقای طیران خواهند داشت. آقای طیران، ما در خدمت شماییم.
بله، ما موفق شدیم که ارتباط بگیریم با جناب آقای دکتر امیرحسین جوانی‌کیا، مشاور کمیسیون کسب و کار و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، که برای ما بفرمایند که چجوری ما میتونیم حمایت بکنیم از کسب و کارها و کاهش بدیم آسیب هایی که در این کسب و کارها ممکنه وجود داشته باشه. جناب آقای جهانی‌کیا، بنده سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب بفرمایید که چطور ما میتونیم کاهش بدیم آسیب هایی که وجود داره برای درآمدهای کسایی که کسب و کار میکنن در بستر اینترنت و فضای مجازی، و چه راهکارهایی وجود داره و چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و چه حمایت‌هایی از سوی دولت؟
خب دوستان صحبت کردن راجع به این موضوع، خود جناب وزیر هم دیروز صحبت‌هایی داشتن در این خصوص. فکر کنم دیگه اهمیت موضوع مشخص هست.
بله.
اما نکته‌ای که من میخوام روش تاکید بکنم در این اختلاف نظرهایی که هست راجع به این که حالا اینترنت و فضای مجازی به چه شکلی باید مدیریت و اداره بشه، میخواستم روی شفافیت بیشتر تاکید بکنم.
یعنی موضوع مهمی هست. بله.
در نهایت هر مسیری رو که مسئولین تصمیم بگیرن و تو مسیر ما بخواییم حرکت کنیم، نکته اینه که باید کاملا شفاف بشه. ما احساس میکنیم که به عنوان فعال این حوزه شفافیت کافی وجود نداره. یعنی اینکه خود آقای وزیر خب اینطوری که مشخصن علی ظاهر خیلی حامی هستن، کمک میکنن، اما اتفاق ویژه نمیفته در راستای حمایت و دلایلی که عنوان میشه و شواهدی که ارائه میشه خیلی قانع کننده نیست. که حالا فرضاً چرا فلان برنامه، فلان قانون، فلان حمایت اجرایی نشده است؟ آقای وزیر مثلا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع میدن یا یه سری نهادهای دیگه. یه مقداری تو این حوزه عدم شفافیت وجود داره، خیلی متولی ها مشخص نیستن و فکر میکنم کمترین میزان درخواست فعالین حوزه همین هست که بالاخره ما بدونیم که با چه در حقیقت محدودیت هایی مواجه هستیم و چه از اون بر مزایایی ممکنه از طرف دولت داده بشه. یک نکته حالا به عنوان مثال عرض کنم در به قول معروف تایید یا شفافیت این موضوع. ببینید، ما سرمایه گذاری خارجی تو حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و حالا کسب و کارهای دیجیتال توی کشور داشتیم چند سال گذشته، اما این سرمایه گذاری ها خارج شده دیگه. یعنی این که خارجی هایی بودن، شرکت های بزرگی هم بودن، توی یه سری پلتفرم های داخلی سرمایه گذاری کردن و الان دیگه حضور واقعی ندارن.
ما باید از توان داخلی بیشتر استفاده بکنیم که بومی سازی که وقتی اینا خارج میشن دیگه دچار مشکلات نشیم.
بله بله، این نکته مهمی است. ولی میخوام بگم اون چیزی که در مورد اونها مصداق داره و در مورد سرمایه گذاری خارجی اونها هیچ مشکلی نداشتن، ولی فقط شفافیت یه مقداری اینجا مهم هست. یعنی اینکه ما مشابه ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم، از ساختار جمعیتی، از نظر تعداد نیروی جوان، از نظر ضریب نفوذ اینترنت با ما مساوی هستن، اما میبینیم که جذب سرمایه
اونجا بیشتره،
اونجا بسیار بسیار بیشتر. فکر میکنم کف کف انتظاراتی که بچه ها دارن بحث شفافیته. یعنی ما بدونیم با چه آینده‌ای، حالا نمیگیم خیلی دراز مدت، ولی توی مثلا دو سه سال آینده مسیر کشور به چه سمت و سویی هست و چطوری میتونن برنامه‌ریزی کنن. بچه‌ها خودشون به اندازه کافی توان این که بتونن مشکلات رو حل کنن دارن، به شرطی که این شفافیت وجود داشته باشه.
بله، چه حوزه‌هایی وجود داره تو بستر اینترنت که در واقع میتونن کسب و کارها فعالیت بکنن؟ اگه پیشنهادها و توصیه‌ای دارید بفرمایید.
ببینید نکته‌ای که وجود داره الان، خب میدونیم دیگه هوش مصنوعی عملا یک تغییر عمده‌ای داره ایجاد میکنه. یعنی شاید بشه گفت که حالا ما در اصطلاح میگیم گیم چینجینگ، یعنی داره بازی رو عوض میکنه. مثل زمانی که سی دی بود، بعد یو اس بی وجود اومد، یا قبلترش نوار مثلا، این تغییر در این اشله، یعنی داره عملا همه چی رو تغییر میده و ما ممکنه با یه دنیای جدیدی نه در دراز مدت، بلکه در یک دو سال آینده حتی باش مواجه باشیم.
حالا ما بروز هستیم تو این بحث و به نظر
خوشبختانه، بله خوشبختانه، هم توی کشور دانشگاه ها بچه ها دارن کمک میکنن و دولت هم برنامه های خوبی داشته. یعنی ما مشکل عمدمون توی هوش مصنوعی باشه زیر ساخت هست، که توی این حوزه هم معاونت تهمی هم دولت محترم یه سری در حقیقت زیر ساخته یه سری هزینه هایی رو دارن انجام میدن، ولی خب ما توی بحث هوش مصنوعی سرعت بسیار بسیار مهمه. یعنی اشل در حقیقت کار توی مثلا سرای دیگه ممکنه یه سال و دو سال باشه، اینجا بحث یه روز و دو روز و یک ساعت و دو ساعته. یه مقدار سرعت کار توی این حوزه باید بالا بره، اما هوش مصنوعی واقعا بسیار بسیار موضوع حساس و مهمی هست.
کیفیت اینترنت هم ان شاءالله بعد بهبود بخشیده بشه، میدونم سرعتش افزایش پیدا بکنه. و بحث آموزش هم موضوع مهمی، آموزش‌های عمومی که مردم چجوری میتونن در واقع از بستر اینترنت استفاده بکنن و همچنین مخصوصا برای خریدهاشون مراقب باشن آموزش‌های لازم داده بشه که دچار کلاهبرداری نشن و ضرر زیان هم نکنن. بحث آموزش هم موضوع مهمی.
ما توی حوزه عرضی ازم نسبت به کشورهای همسایه بسیار بسیار جلوتر هستیم.
بسیار عالی.
حتی مثلا نسبت به ترکیه که حالا میگم ساختار جمعیتی و از نظر تحصیلات و در نفوذ اینترنت تقریبا به اون یک سانه ما بسیار بسیار
از شما جلوتر. بله بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما جناب جهانی که آرزوی موفقیت داریم از شما. برای شما امیدوار هستیم با این توضیحات که دادید ما شاهد بهبود وضعیت هرچی بیشتره این بحث کسب و کارهای بستر اینترنت باشیم. خیلی ممنونیم از شما، خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر امیرحسین جهانی کیا، مشاور کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. امیدواریم که در آینده بتونیم با آقای دلیریان هم سخنگوی شورای عالی مجازی هم گفتگو داشته باشیم در این زمینه و ایشون هم با ما همکاری بیشتری داشته باشن
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما طیاران، متشکرم از شما مردم عزیز که کنار ما بودین. تا فردا و سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا نگهدار.
باشه بیمه نگذره
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صبحتون بخیر، همراه هستید با رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با شماره 22-65-25-25 تماس بگیرید و با برنامه‌های زنده رادیو اقتصاد در ارتباط باشید. اگر مایل به ارسال پیامک هستید، سامانه پیام کوتاهمون 30,000 36-37 هست. از اینکه این رادیو را انتخاب